به نام خدا. سلام خدمت دانشجویان عزیز. فصل سوم کتاب اختلالات یادگیری مربوط به درس ناتوانی های یادگیری و در خدمت شما هستیم. این فصل در خصوص ویژگی های کودکانی هست که قبلا صحبتش شد دچار اختلالات در یادگیری هستند. ویژگی هاشو مورد بررسی قرار میدیم. خب در مدرسه انبار دانش آموزانی هستن، حالا کم یا زیاد، که مشکلات درسی و تحصیلی دارن و خب در نگاه اول میگن این دانش آموز تنبل هست، بازیگوش هست، یا مثلا کنزین هست و خیلی برچسب های دیگه. خب اینجا ممکنه برچسب هایی برحال به دانش آموزا زده بشه، ولی خب بحث شناسایی دقیق این گونه کودکان مسئله خیلی مهمی هست. اینا چون در مدارس عادی هم تحصیل میکنن، پس معلم های ما باید خیلی مطالعه داشته باشن و برای شناخت بهتر و دقیقتر این گونه دانش آموزان. خب از نظر هوشی هم قبلا گفته شد در حد متوسط و حتی بالاتر هستن. در یکی دو تا درس ضعف و ناتوانی دارن و اغلب منجر به مردودی اینها میشه در مدارس. خب یک مسئله که ما اینجا باید دقت داشته باشیم این که همه اون ویژگی هایی که قبلا ذکر شد در خصوص ویژگی های کودکان دارای ناتوانی یادگیری، همه ویژگی ها لزوما در همه دانش آموزان موجود نیست، ممکنه بخشی از اونها باشه و بالعکسش هم هست. یعنی صرف این که یکی دو ویژگی، یک ویژگی مثلا در یک کودکی وجود داشته باشه، اون کودک ناتوان در یادگیری نیست. خب پس این موضوع خیلی حساس و با اهمیت میکنه که ما بتونیم دقیق از کارشناسان مختلف، از روانشناسان بهره بگیریم، کمک بگیریم به عنوان معلم که بتونیم دانش آموز رو به طور دقیق شناسایی کنیم. مثلا فرض کن مشکلی که دانش آموز داشته در یادگیری و درک مطالب، بعدا متوجه شدن که در اثر بینایی بوده یا مثلا شنوایی، صرف شنوایی بوده و با حل این مشکلات و مشکلش هم حل شده. خب اینجا ویژگی هایی که این کودکان به هر حال دارن خیلی ریزتر باش آشنا میشیم و ذکر خواهد شد در ادامه. اولین مورد مشکلات مربوط به کم توجهی و فزون کنشی گفته شده، هایپر اکتیویتی یا همون بیش فعالی. از مهمترین عواملی که خب همه میدونیم برای اینکه یادگیری صورت بگیره، تدریس صورت بگیره و مطلبی رو بخوام یاد بگیریم، داشتن تمرکز و توجه، تمرکز حواس و توجه است. خب هیچ یادگیری نمیتونه بدون توجه انجام بشه. خب اینجا بحث توجه خیلی مهمه. خب این از شایع ترین اختلالات هم هست که دانش آموزان کودکانی هستن که اختلال توجه و عدم تمرکز ذهنی دارن. خب اینا نیازمند مشاور هستن، مشاور راهنمایی و کمک هستن که بتونیم توجه اونها رو آرام آرام به سمت درس و اون تمرکز رو به اونها آموزش بدیم. خب اینجا هر کودکی که مشکل بیش فعالی داره، خب مسلما در زمینه توجه و تمرکز هم مشکل داره، مشکل جدی داره. ولی خب بالعکسش همیشه اینطوری نیست. یعنی همه کودکانی که عدم توجه و عدم تمرکز، مشکل این عدم تمرکز دارن، لزوماً بیش‌فعال نیستن. اینو باید خیلی ما توجه داشته باشیم. حالا ویژگی های کودکان و دانش آموزان مبتلا به اختلال کمبود توجه رو اینجا مورد بررسی قرار میدیم، چون گفتیم که کمبود توجه و عدم توجه کردن و تمرکز حواس خیلی موضوع مهمی هست. خب این جامعه ترین بررسی و مطالعه در مورد ویژگی های این کودکان و دانش آموزان مبتلا به اختلال کمبود توجه توسط انجمن آمریکایی روانپزشکی طراحی و اجرا شده از دهه 1980 به این طرف. خب اولین مورد بی‌توجهی هست. یعنی ویژگی خاصی که در این دانش آموزا دیده میشه بی‌توجهیه. خب این چند مورد رو اونجا خدمتتون میگیم. اگر کودکی سه مورد از این موارد داشته باشه، قطعا دچار بیتوجهی و کمبود توجه است. خب این کودکان در تمام کردن کارهایی که خودشون شروع کردن با شکست و ناکامی مواجه میشن. خب کاملا مشخصه که بهشون توجه کنیم، ببینیم که به موضوع مورد نظر گوش نمیدن، همواره با آسانی آشفته و دچار حواس پرتی میشن و برای انجام تکالیف که نیاز به تمرکز داره خب مشکل دارن، و در انجام فعالیت‌های مربوط به بازی، چون بازی و قوانین و قواعد داره، اینا هم مشکل دارن، با مشکل روبرو میشن. خب از این 5 مورد اگه 3 مورد در دانش آموز دیده بشه، قطعا دچار مسئله بی‌توجهی هست. موضوع بعدی برانگیختگی، این نشانه بعدی، ویژگی بعدی که میتونیم ازش نام ببریم، برانگیختگی سریع. خب این کودکانی که برانگیختگی سریع دارن، خب حداقل 3 مورد از موارد درشون قابل مشاهده است. اغلب اونها قبل از فکر کردن کاری رو شروع می‌کنن، یعنی به محضی که موضوعی به نظرشون رسید سریع مشغول میشن. و دومین مورد، به طور افراطی از یک فعالیت به فعالیت دیگر میپرن، از این شاخه به اون شاخه میپرن، یعنی نمیتونن برای مدت نسبتا طولانی به یک کاری بپردازن، بدون آنکه از نظر شناختی اختلال داشته باشن در نظم دادن به کارها با مشکل مواجهن و نیاز به نظارت و سرپرستی مداوم دارند و مکررن در کلاس فریاد میزنن و اینکه مثلا رعایت نوبت در بعضی بازی ها و فعالیت ها رو اصلا تحملی مسئله رعایت نوبت رو ندارن. خب از این 6 مورد اگر 3 مورد در کودکی دیده بشه، قطعا مشکل برانگیختگی سری در اون وجود داره. موضوع بعدی بیشفعالی هست. خب بیشفعالی قبلا گفته شد که اختلال کمبود توجه میتونه همراه با بیشفعالی یا حالا فارغ از اون مورد تشخیص قرار بگیره. خب به هر حال ویژگی هایی که در بیشفعالی در دانش آموزان کودکان دیده میشه، حالا اگر 2 ویژگی در این از این موارد رو داشت، حتما دچار بیشفعالی هست. مرتبا این طرف اون طرف میده و از روی چیزهای مختلف بالا میره، نمیتونه آرام و ساکت بشینه، ول میخوره، بیقرار و ناآرامه، قادر نیست برای مدتی در جای ثابتی بشینه و هنگام خواب مرتبا این بر اون ور در حال چرخش هست و همیشه در حال حرکت، انگار مثلا یه موتوری داره که اونو به حرکت وامی داره. از این موارد 5 مورد، اگه 2 مورد در کودکی وجود داشته باشه، خب میگیم دچار بیشفعالی است. نشانه بعدی شروع ویژگی بعدی که برای این کودک میشیم برشماریم، این اختلال در توجه قبل از 7 سالگی معمولا قابل مشاهده هست و طول مدتش معمولا تا 6 ماه طول میکشه و اختلال کمبود توجه به دلیل اسکیزوفرنی، اختلال عاطفی، عقب ماندگی ذهنی اینها نیست، معمولا علتش اینها نیست. خب اگر بخوام حالا دوباره ویژگی های زمینه هایی که کودکان ناتوان در یادگیری واقعا مشکلات در توجه و تمرکز از خودشون نشان میدن، در 3 زمینه این کودکان مشکلات و توجه رو در خودشون نشون میدن. 1، ناتوانی در، یعنی الف، ناتوانی در معطوف داشتن توجه نسبت مطالب مورد نظر، یعنی مشکل در توجه و تمرکز دارن برای اون جنبه های خاصی از محرک که مثلا حواسشون در ظاهر دارن توجه میکنن ولی حواسشون جای دیگری و اون روی اون مورد خاص موضوعی محرکی نمیتونن تمرکز داشته باشن. قضاوت های عجولانه و پاسخ های شتاب زده دارن، بدون اینکه فکر کنن خب جواب میدن، پاسخ میدن، عدم تفکر کافی در تصمیم گیری ها و قضاوت معمولا با حدس و گمان همراه است. جیم، حفظ و نگهداری توجه، یعنی وقتی یه توجهشون رو ما به طریقی به موضوع جلب بکنیم، در حفظ اون و استمرارش معمولا مشکل دارن و سریع باز دوباره حواسشان پرت میشه. خب به هر حال این پدیده حواس پرتی خیلی مهم است، در بسیاری از این کودکان وجود داره، باید اینو به یک شکلی دنبال حلش باشیم. این گونه دانش آموزا که دچار حواس پرتی هستن، اگر فعالیت هایی که نیاز به توجه مستقیم و ارادی داره، مثل انجام تکالیف، نوشتن مشق و اینها باشه، معمولا دچار مشکل هستن، ولی برنامه مسائلی که نیاز به توجه مستقیم نداره یا مثلا نیاز به مسائل ارادی نداره و حالت کمتر فعالی داره، مثل تماشای تلویزیون، گوش دادن به رادیو، یا بازی هایی که آزادتر باشه مشکلات کمتری دارن. در کل توجه فعالانه و ارادی رو خیلی تمایل ندارن که به سمتش برن، با اکراه تو کلاس درس حاضر میشن، فعالیت جدی رو خیلی علاقه ندارن و در خب مسلما در امتحانات و آزمون ها موفق نیستن، چرا که امتحان جواب پاسخ دادن به امتحان نیاز به توجه و تمرکز زیادی داره. خب پس این در سه مورد به هر حال اینا در سه زمینه این کودکان در اختلال مشکل توجه رو در خودشون نشون میدن. موضوع بعدی ضعف در اعتماد به نفس و مشکلات رفتاری هست که در این کودکان به هر حال نسبت به همسالان خودشون در زمینه اعتماد به نفس و مشکلات رفتاری مشکلات بیشتری دارن، احتمالش بیشتری که دچار مسائل بشن. در برقراری ارتباط و تعامل با محیط، با دیگران، با همسالان، معلم و والدین مشکل دارن و به هر حال از نظر احساس و هیجاناتی که مطابق سنشون هست معمولا دچار مشکل میشن. و خب اگر اینجا لازمه که خانواده واقعا یه حمایت هایی از اینا داشته باشه، کمکشون بکنه، یه رابطه مفید سازنده بایشون برقرار کنه و آموزش ببینن که بتونه اعتماد به نفسشون به هر حال حفظ بشه. در غیر این صورت خب موجب از بین رفتن و کاهش اعتماد به نفسشون خواهد شد و این باز منجر به بیتفاوتی و کمتوانتر شدن آنها و در نهایت هم منجر به رفتارهای نامطلوب در این کودکان خواهد شد. موضوع بعدی بیقراری در برابر ناکامی ها است. خب این کودکان در برابر ناکامی ها و شکست های تحصیلی کم تحملند، دچار آشفتگی میشن. خب معلم میتونه خیلی کارا انجام بده، میتونه فرصت های سبکتر و کوچکتر در اختیار قرار بده برای اینکه تجربه موفقیت آمیز رو حداقل درک کنن و مزه اون رو بچشن که بتونن آرام آرام خودشون رو وفق بدن. اگر تهدید و تنبیه و اینا تحقیر در مورد اینها اجرا بشه مسلما کار رو بدتر میکنه، آشفتگی رو مضاعف میکنه و احساس خود ارزشمندی رو در این کودکان تضعیف میکنه و اون اصلاح شدن رو قاعدتا به تعویق خواهد انداخت. خب موضوع بعدی ناتوانی های شناختی است که قبلا گفته شد در تعریف ناکامی نهایی گفتیم که اختلال در زمینه شناختی مثل پردازش اطلاعات، تفکر، فکر کردن از ویژگی های کلی این کودکان ناتوان در یادگیری است که خب در بخش حافظه و تفکر گفتیم خدمتون که چه مشکلی در حوزه حافظه به وجود میاد، در کدوم مراحل حافظه اینا دچار چه مشکلاتی میشن. خب اکثر این دانش آموزا بهره هوشی متوسط دارن و حتی مواردی زیادی هم دیده شده که هوش بالاتر از متوسط در حد تیز هوش هم حتی مشاهده شده در مورد این کودکان. خب در بحث ناتوانی شناختی اکثر دانش آموزان اختلال در حافظه و تفکر راهبردی دارن، یعنی اختلال در حافظه دارن، در چگونگی به خاطر سپردن اطلاعات و میخوان اطلاعات رو طبقه بندی و سازماندهی کنن در حافظه خود، در ذهن خودشون، این کار رو نمیتونن انجام بدن و اختلال در حافظه برانو به وجود میاد که عدم که درست استفاده نمی کنن. این دانش آموزان معمولا از شیوه های بازخوانی، یادآوری و تعمیم ذهنی برای مرور و بازشناسی مطالب، خب اینا رو باید در واقع بهشون آموزش بدیم. که حالا اگه بخوایم خلاصه کنیم ویژگی های دانش آموزان ناتوان در یادگیری که در حوزه شناختی، میتونیم به این صورت بگیم که دانش آموزان ناتوان در یادگیری در به خاطر سپردن اطلاعات شنیداری و دیداری با مشکل جدی مواجه هستند، مشکلاتی در حفظ کردن مطالب دارن و مورد سوم خیلی مهم هست، وقتی که به دانش آموزان ناتوان در یادگیری یاد داده میشه که چگونه مطالب و موضوعات مختلف رو مرور کنن و با نظم و سازماندهی منظم به خاطر بسپارن، معمولا عملکردشون بهتر میشه. پس آموزش توانایی های فراشناختی اینجا خیلی مهمه، یعنی سازماندهی ذهنی، چگونه سازماندهی، چگونه به خاطر سپردن، اینها رو بهشون آموزش بدیم خیلی میتونه مفید باشه. موضوع دیگه که بهش برمیخوریم در این دانش آموزان مشکلات ادراکی و ادراکی حرکتی است. خب این دانش آموزان در هماهنگی های بصری و حرکتی، مثلا چیزی که میبینن و از طریق دست میخوان منتقل کنن روی کاغذ، مشکل داره. مثلا چیزی که خیلی بارزه، عدم تشخیص تفاوت بین حروف، مثلا دال با زه رو اشتباه میگیرن، لام با کاف رو مثلا اشتباه میگیرن، جیم و خیر رو چون نقطه جابجا میشه اشتباه میگیرن، حروف مشابه مثلا شکل مشابه پ ب ت که خب فرقش فقط در نقطه هست، اینا رو اشتباه میگیرن معمولا، وارونه نویسی کلمات و حروف رو دارن و در قسمت های مثلا اعضای بدنشون حتی مشکل دارن، چپ و راست معمولا تشخیص سخته برایشون. در به کار بردن وسایلی مثل قیچی، چاقو، مداد، پاکن و نظر اینها عملکرد خیلی خام و ناشیانه‌ای دارن. این خب نشانه هایی در که در کودکان که مشکلات ادراکی و ادراکی حرکتی به خصوص دارن دیده میشه. خب و اما ناتوانی و ناکامی های تحصیلی که این دانش آموزا میگیم در یکی دو تا درس ممکن یا چند موضوع درسی مثلا ریاضی، متن نوشتن، خواندن مشکلاتی داشته باشن، خب طبیعتا مشکلات تحصیلی و ناکامی تحصیلی هم برای اینها به وجود میاد اغلب. خب چند مورد رو اینجا خدمت شما اشاره میکنیم. اولین موردش ناتوانی در زبان نوشتاری هست، یعنی در مشق، انشا، دیکته خیلی کند هستن، به فاصله حروف و کلمات توجه نمی کنن، خیلی در هم می نویسن و جا انداختن کلمات در اینها خیلی اتفاق می افته و نقطه گذاری هم معمولا خیلی انجام نمی دن. خب در مورد این دانش آموزانی که مشکلات زبان نوشتاری دارن، خب دست نوشته های بررسی دست نوشته های خیلی مهمه که باید بررسی کنیم و به خیلی نکات مهمی خواهیم رسید و اینها خب در انتقال اطلاعات دیداری که چیزهایی که میبینن دیداری تو ذهنشون هست میخوان به کنش های ظریف و حرکتی تبدیل کنن، اینجا در این مورد عدم توانایی دارن و تواناییشون کم. خب ناتوانی های خاص در ریاضیات، خب اون نوشتاری بود، اینجا در ریاضیات هم برخی دانش آموزان مشکل دارن، مهارت های ریاضی پایه رو معمولا خیلی سخت یاد میگیرن. خب اینا طبیعتا پایه یادگیری های بعدی، پیش نیاز یادگیری های بعدی ریاضیات دست توی دیگر، مثلا اگر جمع، تفریق و تقسیم و ضرب رو خوب یاد نگیرن، به خوبی درک نکنن، در بسیاری از محاسبات ریاضی مشکل خواهند داشت. در محاسبات عددی ضعف دارن، مفاهیم چهار عمل اصلی رو معمولا به درستی درک نمی کنن. در مفاهیم فضایی مثل هندسه، اندازه ها، اینا، شکل ها، اندازه ها، جهت شناسی، راست و چپ مشکل دارن این دانش آموزا در بخش ناتوانی های ریاضی. و ناتوانی در خواندن یا نارسا خوانی، خب نوشتاری رو گفتیم خدمتتون، ناتوانی ریاضیات رو گفتیم، ناتوانی در خواندن یا نارسا خوانی که عام‌ترین و مهمترین ویژگی و مشخصه این کودکان هستش که در 85 تا 90 درصد اونها معمولا بروز میکنه ناتوانی در خواندن، چون خواندن خودش یک مسئله پیچیده و پردازشی است. عموما نارسا خوانی به توانایی مغز در پردازش و بازشناسی اطلاعات مربوط میشه که اینها خب به خوبی نمیتونن کار انجام بدن. خواندن خودش یک مسئله خیلی مهم و کنش پیچیده و جریان ذهنیه که مستلزم فعالیت هماهنگ و همزمان حواس مختلف، یعنی در واقع باید ببینیم، بیاد بیاریم، بیان کنیم و یک درکی هم در واقع داشته باشیم. حواس مختلف باید با هم هماهنگ بشن و منجر به خواندن یک مطلب بشن. خب منشأش البته بیشتر قلمرو تعلیم تربیت است. خب ممکنه کلاس‌ها با تراکم بالا، چند پایه و مشکلاتی از این قبیل در این کلاس‌ها دانش آموز نظر خواندن ضعیف بار بیاد و بیشترین مشکل عدم توفیق، این مشکلی که در این بچه‌ها هست، عدم توفیق در صحبت کردنه. یعنی میخوان صحبت کنن درباره موضوعی، معمولا به خوبی این کارو نمیتونن انجام بدن. یعنی میگم زبان اظهاری اینها مشکل داره، میخوان چیزی رو اظهار کنن، بیان کنن، نمیتونن. و در موارد اندکی مشکل در درک و فهم صحبت دیگران دارن، یعنی صحبت ها و مسائل رو میفهمن و میخوان، ولی میخوان بیان کنن مشکل دارن، در زبان اظهاری مشکل دارن. خب مسلما کودکانی که در خواندن مشکل داشته باشن غالبا در صحبت کردن هم دچار مشکلن. خب اینا خزانه لغاتشون خیلی ضعیف هست، تو درک معانی و مفاهیم مشکل دارن تا حدودی، خزانه لغات ضعیفی و محدودی دارن. و خب همه اینهایی که خدمت شما گفتیم زمانی مطرحه که کودک از نظر شنوایی و بینایی سالم باشه، یعنی مشکلی نداشته باشه و دچار عقب ماندگی ذهنی هم نباشه. با وجود همه اینها باز این مشکلات براش وجود بیاد که اینجا خب میشه مسئله ناتوانی و یاد در یادگیری رو به هر حال اینجا مطرح کرد و دنبال حل مشکلی دانش آموزان بود. خب این میرسیم به تشخیص نارساخوانی، یعنی خود تشخیص این مسئله که در دانش آموزان میخوایم مورد تشخیص قرار بدیم، نارساخوانی اینها چگونه است و چه شکلهایی هست، مراحلی داره، اینا انشاءالله در جلسه آینده خدمت شما توضیح خواهیم داد. شما رو به خدای بزرگ می سپارم.